استادیوم شیرازی مورخه 25/8/1379، موضوع درس احکام نکاح، مکان مسجد اعظم قم، ساعت 9 صبح.
لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواحنا له الفدا، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و اما حدیث اخلاقی امروز باز به تناسب ایام میلاد مبارک حضرت مهدی، حدیثی مربوط به اون بزرگوار است. قبلا یه مقدمه کوتاهی عرض کنم و نسبت به این مقدمه دقت بفرمایید. اعتقاد به وجود حضرت مهدی و ایمان به وجود مبارک او آثار سازنده مهمی در جامعه اسلامی داره، جامعه را زنده نگه می‌داره، امیدوار نگه می‌داره، رو به جلو قرار می‌ده. و اینها مسائلی است که برای دشمنان سنگین است. به همین دلیل برای تخریب اعتقاد به اون حضرت از دو راه وارد میشن. راه اول شبه افکنی، شاید در 15 تا 20 تا شبه باشه که دشمنان درباره ایمان به وجود مهدی افکنده ان و برادران اهل علم باید هم به شبهات آشنا باشن هم به جواب اون شبهات، که الان جای اشاره به اونها نیست، ولی شبهاتی است که همه قابل دفاع و قابل جوابه. گاهی از این را وارد میشه، مسئله طول عمر مطرح میکنه، مسئله فایده وجود امام در پشت پرده غیبت مطرح میکنه، مسائل علائم ظهور مطرح میکنه، مسائل دیگری از این قبیل. البته ما مقداری از این شبهات رو در کتاب انقلاب جهانی مهدی اونجا نوشتیم. و گاهی از راه دومی وارد میشن به تخریب، وان این است که میگن حضرت مهدی آمد و رفت، دیگه در انتظار چی هستید؟ در طول تاریخ مدعیان مهدویت کم نبودن سوء استفاده از این حالت انتظار مردم میکردن و ادعای مهدویت میکردن. بعدن هم مهدی آمد تمام شد. از جمله همین فرقه زاله است که اینها این ادعا رو داشتن. کسانی که آشنا به افکار انحرافی فرقه زاله هستن که به طور قطع و یقین تاریخ اونها از تاریخ استعمار سرچشمه میگیرد، در آغاز از انگلستان و سپس آمریکا که الان هم مدافع قاطع فرقه زاله همون آمریکایی‌ها هستند. کنگره آمریکا نسبت به اونها حساسیت زیادی داره، به خصوص اینکه یه رابطه بین فرقه زاله و صهیونیست ها هست. لابد میدونید مراکز مقدس فرقه زاله در اسرائیله و اینا با هم رابطه نزدیک دارن. فرقه زاله 3 رقم ادعا کردن. اول ادعای بابیت، باب المهدی، که این شخصی که آمده مقدمه ظهور مهدیه و او را هم باب نام نهادن به عنوان این که مقدمه، یواش یواش اطرافیانی پیدا کردند و به دلایل مختلف کسانی اطراف اونها رو گرفتن، از کلمه باب رفتن بالاتر، گفتن خود حضرت مهدی، مهدی آمده دیگه، در انتظار چه هست؟ احادیث پیغمبر رو قبول داریم، اونا میگفتن احادیث ائمه رو قبول داریم، اون مهدی که در روایات اسلامی شیعه و سنی آمده است ظهور کرد، منتظر نمانید. دیدن افرادی پذیرا شدن، از این مرحله رفتن بالاتر، گفتن پیغمبر جدیدی آمده، اگرم مهدی هست یأتی به دین جدید، ادعای دین جدید و کتاب جدید و احکام جدید و برنامه جدید کردن، اول باب مهدی، بعد خود مهدی، بعد پیغمبر جدید، و الان روی این سومی اینا متمرکز میشن و ادعای کتاب جدید و ادعای احکام جدید، و که خب کسانی که به کتابهای اینها و تاریخ اینها و افکار اونا و پیشوایان اونا آشنا باشن میدونن از منحط‌ترین، اینو که من میگم بدون هیچ تعصب عرض میکنم، از منحط‌ترین گروه‌هایی هستن که ادعای دین و مذهبی کردن، تناقض‌ها، نمیدونم اشتباه‌ها، نارسایی‌ها، ارتباط‌های با بیگانگان. بیا خب این یه مسئله که اینا میگن مهدی آمد و رفت، یعنی ادعاشون اینه. این رو داشته باشید. یک سؤالی هم در باره مهدی هست، سؤال دومی. تا سؤال اول اون این شد ظهور کرده یا نه، سؤال دوم این است که اذا جاء المهدی سلام الله علیه، آیا وضع تمدن امروز بشر چه خواهد شد؟ صنایع، پیشرفت‌های تمدن بشر، همه اینها برچیده می شود، برمی گرده به دوران ساده زندگی بشر، منهای تمدن کنونی و صنایع کنونی همه اینها محو می شود یا نه؟ اینا هست و تکامل یا بد بسیار بیش از این، جنبه های مثبت میمانند، جنبه های منفی میرود، صنایع در مسیر مثبت، نیروی اتم در مسیر سازندگی نه بمب قرار میگیرد، آیا واقعا برچیده میشه یا نه پیشرفت میکنه؟ اینم یه سوال. سؤال دیگری که در اینجا هست این است که حکومت مهدی صرفاً جنبه های فرهنگ دینی رو تغییر می کند یا جنبه های مادی رو هم سامان می دهد؟ ساماندهی به فرهنگ دین یا ساماندهی به دین و دنیا؟ این حدیثی که من میخوانم در واقع جوابگوی هر سه سؤال است، آمده یا نیامده، سؤال دیگر آیا تمدن کنونی برچیده میشود یا نه، سلاح‌های کنونی برچیده میشود یا نه، سؤال سوم آیا ساماندهی فقط جنبه‌های معنوی داره، جنبه مادی و معنوی، تمامش در این حدیث هست. این حدیث هم از محمد ابن مسلم عن علی جعفر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام، نه امام صادق. مرحوم محدث قمی در سفینة البحار در ماده مهدی هدایهدی تو ماده دو چشم به تناسب اسم مهدی سلام الله علیه روایاتی نقل میکنه، یه روایت اینه. در این روایت برای اون حضرت در واقع 8 نشانه بیان شده، من فهرست را میخونم و پیش میرم. البته نام مبارک اون حضرت با اسم فاعل از ماده قیامه که من به جای آن الحجه میخونم. امام باقر میفرماید الحجه منصور به رعب، خداوند او رو یاری میکنه به وسیله ترس دشمن، رعب و وحشت. ما تشبیه میکنیم، میگیم شبیه همون لشکر رعبی که خداوند در داستان جنگ احزاب و جنگ بعد از اون با یهود که و قذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بایدیهم و عید المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار. خداوند با این لشکر نامرئی گاهی تأیید کرده دوستانشو، این لشکر ترس در دل دشمن یکی از لشکریان حضرت مهدی که شبیهش عرض کردم در غزوات اسلامی هم بوده، دشمن وحشت می افتاده. و ما گاهی از این استنباط کردیم که شاید این برای این است که خونریزی کمتر بشود، برعکس حرفهای ناجوری که بعضی ها می زنند که حضرت مهدی که آمد اونقدر خون می ریزد که خون صفحه زمین رو پر می کنه تا رکا به حضرت مهدی میاد، بعد میگه اینها خونبهایی نمیدونم چی نیست و اینها. این قبیل نقلیات باطل که در کتب معتبر نیست، اینها دون شأن حضرت مهدی سلام الله علیه، البته اونهایی که اصلاح ناپذیرند حذف میشن، اما نه چنان است که بنابراین حذف باشه اصلاح نباشه، بنابراین که هدایت بشن. این نصفت به رعبم یه فایدهش همینه. الحجت و منصور به رعب معید به نصر، دومیش این از تأیید به نصفت الهی می شود. این نصفت و یاری الهی یه چیزی غیر از اون لشکر رعب و ترسه. گاهی می شد که خداوند با وسائلی پیغمبرانشو یاری می داد، از جمله مثلا در همون جنگ احزاب اون طوفان عجیبی که آمد مملو و از شن و خاک و خیمه های مشرکان و از جا کم، حتی اون دیگه هایی که روی آتش داشتن طوفان به قدر شدید بود که اینا رو واژگون کرد. اینا همه چیزشون به هم ریخت و دیدن طوفان هم ادامه داره، بمانن بیچاره میشن، دست و پاشون جمع کردند و رفتن. اینا تأیید به نصره که خداوند حوادث میآفریند به نفع دوستان و به زیان دشمنان. سوم تطوی له الارض، تطوی له الارض، زمین برای او پیچیده میشود. اشاره به تیل عرض است یا اشاره به مرکب‌های بسیار سریع و سیری است که از شرق به غرب، از غرب به شرق با سرعت زیاد میتواند به پیماید. از حدیث استفاده میشه نه تنها خود مهدی تیل عرض، از خواب و یارانش هم این تیل عرض رو دارن. اینا هر کدومش البته بحثایی دارید. چهارم و تظهر له الکنوز، و تظهر له الکنوز، گنج ها برای او ظاهر می شود، استخراج می شود، اون چه در اعماق زمین است بیرون می آید. خب اینا ظاهر می شود برای چی؟ نگاه بکنن، تماشا کنن، بله برای اینکه در مسیر رفاه مردم و عدالت به کار گرفته بشود. پنجم و یبلغ سلطانه المشرق والمغرب و یبلغ سلطانه المشرق والمغرب، سلطه اون حضرت شرق قلب آدم رو میگیره، یعنی تمام آدم زیر یک پرچم و تحت یک نظارت قرار میگیرن. مشکل بزرگ دنیا تقسیم شدن دنیا به کشورهای مختلفه که هر کدام با همسایش در حال جنگه و تا این مرزها و سرحدات برچیده نشود و دنیای پارچه نشود جنگها تمام نمیشود. میدانید که بیشترین نیروها و امکانات اقتصادی بشر صرف سلاحاست. سلاح هم برای این است که هم میترسن، برای این مرزبندی ها. اگر این مرزبندی ها برچیده بشه همه بشه یه دنیای عالم دیگه، لشکر به چی میخواد؟ نیروی انتظامی میخواد، اما اون سلاح های مخرب، اون هزینه های سنگین، اونها دیگه مورده یادی نخواهد بود. قسمت عمده منابع اقتصاد بشر در این مسیر، خب اینا صرفه‌جویی میشه و همش تبدیل میشود به وسائل پیشرفت بشر. ششم و یظهر الله عز و جل بهی دینه، خداوند عز و جل به وسیله حضرت مهدی دین و آیین خودش رو یاری میکنه. یظهر به معنی تقویت کردن، از زهر گرفته شده که پشت است و میگم پشتش قوی شد. یظهر الله عز و جل به دینه ولو کره المشرکون، مشرکان نخواهند، خداوند کمک میکنه. بنابراین دینم دین واحد میشه. البته دین در اینجا به معنی آیین توحیده، از آیات قرآن استفاده میشه. یهود و نصارا میمانند به صورت اهل ذمه در حکومت مهدی میمانند، اما آیین شرک برچیده میشه، همه خداوند یگانه رو در هر بقعی از بقاع ارض شهادت الله اله الا الله خواهد بود. و اما هفتم، فلا یبقا فی الارض خراب الا عمر، فلا یبقا فی الارض خراب الا عمر، در تمام زمین نقطه خرابی نمیماند مگر اینکه اون حضرت تعمیر میکند اون نقطه خراب رو. یعنی ویرانی در تمام زمین نمیمونه، که اگر خراب رو شامل حال موات رو هم بگیم کما اینکه هست، زمین مواتی هم نمیمونه، تمام زمین ها آباد میشه. یعنی کره زمین جمعیتی چندین برابر جمعیت کنونی رو طبعا جوابگو خواهد بود. هشتم و ینزل روح الله عیسی ابن مریم فیصلی خلفه، و ینزل روح الله عیسی ابن مریم فیصلی خلفه، حضرت روح الله هم نازل می شود از آسمان. هم ما معتقدیم که حضرت مسیح در آسمان، هم مسیحی ها. کسی می دانه فرق ما با مسیحی ها چیه در اعتقاد به بقای حضرت مسیح؟ ما میگیم ما قتلوه و ما صلبوه، کشته نشد. اونا میگن کشته شد، دفن شد، سه روز زیر خاک بود، بعد از قبر برخاست، بعد به آسمان رفت. انجیل اینطور میگه. پس اونا هم اعتقاد به بقای مهدی دارن، اونا هم ندارن اشکال طول عمر به ما بکنن. خیلی عمرش طولانی تر از حضرت مهدی خواهد بود، و شاید یکی از دلائلی که نازل می شود یسلی خلفه برای همین است که شبهی در مسئله طول عمر برای افراد باقی نمانند. فلسفه های دیگر هم ممکن است داشته باشد. خب من یه جمله اشاره کنم، بس طولانی شد و طولانی تر از این هم هست. از این معلوم میشه اولا ظهور اون حضرت باعث حذف تمدن‌ها و صنایع نیست، بلکه جنبه‌های مثبت گرفته میشه و قوی‌تر و وسائلی که پیشرفته‌تر امروز به فکر ما نمی‌رسد در اختیار قرار می‌گیرد. دومی که معلوم می‌شود همان گونه که ساماندهی به امور معنوی میشه به مادی هم می‌شود، تمام کره زمین آباد می‌شود، گنج‌ها ظاهر می‌شوند. سوم هم معلوم میشه اگر حضرت مهدی ظهور کرده بود این همه ویرانی ها، این همه جنگ ها، این همه ظلم و ستم ها معنی نداشت. یم ده الله العرضی عدن و قصدن کویم لعو. به هر حال امیدوارم خداوند همه ما را از یاران با وفای حضرت قرار بدهد و بتوانیم بله سوال میکنم نماز پشت حضرت میخوانی سن نماز را اجازه بدید من درباره نماز خوندن حضرت عیسی پشت حضرت مهدی یه وقتی مفصل براتون صحبت بکنم که این اصلا چه نکته ای داره. این نکته داره و اما بحث امروز که طولانی شد مسئله اخلاقمون دیگه چاره هم نبود. بحث امروزی که داریم درباره قول دوم، قول اول رو در مسئله گفتیم. قول اول چی بود؟ این بود که وصی ولایت بر فقیر و فقیره در امر ازدواج و نکاح دارد. اگر ضرورتی حاصل شد، اگر نشد که چی؟ اگر شد ولایت داره. هم تحلیلی در معنی وصیت کردیم و بنای اقلا و سیره اقلا و هم از آیات کمک گرفتی و هم از روایات نخوندم. خیلی خوب. و هم روایات، در مورد روایات از جمله روایات که استدلال شده است روایت یک باب 52 از جلد 15 ابواب المهور، ابواب المهور جلد 15 حدیث 1 باب 52 یه حدیث اولشه، حدیث 1. این حدیث رو دقت کنید، این حدیث از سه تا بزرگوار نقل شده، در واقع سه حدیثه. یکی از کسانی که سلسله سند خیلی مفصل و شلوغ مطالعه میکنید ولی میرسه، یکی ابو بصیر، دوم سماعه، سوم حلبیه. ابو بصیر و سماعه و حلبی هر سه از امام صادق علیه السلام نقل کردن. چی نقل کردن؟ متن حدیث اینه: انا ابی عبدالله فی قول الله عز و جل و این طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، اگر زنان طلاق دادید قبل از آنی که عروسی بشود، مواقعی بشود، و قد فرضتم لهن فریضه. منظور از فرضتم لهن فریضه چیه؟ تعیین مهر، مهری هم براش تعیین کرده باش. فنصف ما فرضتم، نصف مهریه رو باید بپردازی. الا ان یعفونم، مگر این که عفو کنن. کی عفو کنه؟ زنها. البته در این یعفونم بحث میان مفسرین، حالا ما این معنی روشنشو میگیم. مگر این که زن ببخشه، بگه من اون نصفو نمیخواهم، چون احتمالم دادن یعفونم مردا ببخشن، یعنی اون نصف دیگرش هم ببخشه تمامشو بده. حالا الا ان یعفونه، خود زنها ببخشه. او یعفو الذی بیده عقدة النکاح، یا اون کسی که اختیار نکاح را دارد او ببخشه. سوال کردن که این الذی بیده عقدة النکاح کیه؟ گره نکاح دست کیه؟ قال هو الاب او الاخ، پدره یا برادره. او الرجل یوسا الی، یا کسی که وصیه. پس سه کس شدن، پدر شد، برادر شد، وصی شد. چهارمی هم داریم، والذی، این چهارمی کیه؟ والذی یجوز امره فی مال المرأة، والذی یجوز امره فی مال المرأة، مرأة فیبتاء لها فتجیز. بعض جهان و یتجر داره، فیبتاء لها و یتجر، یتجر بهتره. فإذا أتى فقد جاز، هر کدام اینا عفو کنن جایزه. خب بفرمایید ببینم این چهارمی کیه؟ وکیل تام الاختیاره، وکیل تام الاختیار در امور مالی. و من الامور المالیه مهره، چون وکیل تام الاختیاره میبخشه. پس چهار تاش. خب این سه تا سند داره حداقل، و بعضی از اسنادش هم معتبره. بنابراین اگر همه اسنادش معتبر نباشه، حداقل بعضی از اسنادش معتبره. بنابراین حدیث رو میتونیم حدیث صحیح بدانیم و جمعی از فضلا اون رو نقل کردن که ابو بصیر و سمائه رو و حلبی بسن. جد نفرمید ابو جد، مثل همه میگه هر حکمی در باره ابعض یه خود رو سیده کنی الان میسته بکردم. یه بنابراین دلالت روشن، سند هم روشن، اما یه دونه اشکال متوجه روایته و اون این است، این کلمه اخ رو داریم. برادر به اجماع علماء ما ولایت نداره، نداره. بنابراین وجود این برادر در این حدیث که میگه ولایت داره، پدر جدم با پدر یکی، یکسان احکامشون، و برادرم میگه و وصیم میگه، با اینکه اجماع بر این است که برادر سابقه هم داشتیم، همه اصحاب ما اتفاق نظر دارن که برادر ولایتی نداره، وقت با این چطور ما میتونیم به این حدیث عمل کنیم، تجزیه کنیم؟ مستحب است کبیر مستقل اجازه بگیره، بحث ما اونجا نیست، بحث ما در کبیر مستقل نیست، یا صغیر یا کبیر غیر مستقل، بحث اونجاست، اونجاست که پدر ولایت داره. چه ربطی به استحباب کبیر مستقل داره؟ حمال چی باشه؟ بهترین راه در جواب این است بگیم برادریست که وکیلم باشه، یعنی این دختر اختیاراتش در دست برادرش. خیلی هستن در سابق که بیشتر بود، میگم آقا اختیار من بابام مرده، اختیار من دست برادرمه. با بیش اینا برادرانی که تفویض اختیار به اونها شد. حالا اگر کبیرن وکالت به اونها، صغیرم اصلا ولایت نداره برادر، و اما قرینه بر چنین معنا که ایشون حوصله‌شون کمی، دو تا قرینه داریم. یکی زید روایت، زید روایت وکیل رو میگه، وجود وکیل در زید هست، منتها اون وکیل بیگانه، این وکیلیست که برادره. زید روایت هم وکالته. تعجب نکنید که ولایت و وکالت در یه حدیث جمع نمی شود. نه خیر، وکالت و ولایت در یه حدیث جمع شده، زید حدیث وکیله. یه قرینه خوب که میشه وکالت و ولایت در یه حدیث با هم ذکر بشه، منافات با وحدت سیاق که آقایون میگن نداره، خودش هم. و اما قرینه دوم که از این بهتره، حدیثی داریم، حدیث شش این باب، پنج این باب ببخشید، عن اسحاق بن عمار قال سألت جعفر بن محمد علیهم السلام عن قول الله الا ان یعفونه، سوال کردم الا ان یعفونه چیه؟ یعنی عفونت آخر. قال، خوب دقت کنید، شاهد خوبیه، المرأت تعفو عن نصف صداق، زن از نصف صداق خودش صرف نظر میکنه، این الا ان یعفونه، این الا ان یعفونه. قلت او یعفو الذی بیده عقدة النکاح، این چیه؟ قلت او یعفو الذی بیده عقدة النکاح، اون عقدة النکاح دست کیه؟ قال ابوها، کاری به اب نداریم، اذا عفا جاز له و اخوها، دقت کنید، اذا کان یقیم بها و اخوها، اذا کان یقیم بها، اون برادری که قیمشه، اختیاردارشه، و هو القائم علیها، با تکرار، و هو القائم علیها، قیام به امر این دختر، این برادر میکنی، فهو به منزلت الاب، این برادری که قائم بالامر در باره خواهرش به منزلت الاب. و اذا کان الاخ، این دیگه زیلش واضح تر شد، و اذا کان الاخ لا یهتم بها، برادرش کار به کار خواهرش نداره، خواهرم اختیارات خودش دست این برادر نداده، وکالتی نداده، و اذا کان الاخ لا یهتم بها و لا یقوم علیها، قیام به امور اون نمی کنی، از طرف او معذور نیست، لم یجز علیها امره، کار این برادر در باره این خواهر تأثیری نداره. معلوم شد برادر دو حالت داره، یه برادر یقوم بالامر که خواهر راضیه، یه اختیارم دست دادشونه، یه برادر بیگانه ایست ولی کرده رفتن، هیچ ربطی به این نداره، لا یقوم بالامر، خواهرم اختیارات دست اون ندادی. یعنی خواهر راضی نیست، یعنی برادر اقدام میکنه، خواهرم ناراضیه، معنیش اینه؟ میدونم عرف اینه، میفهم از این عبارت، یا خواهریست که آمده، برادریست که آمده حمایت خواهرش رو به عهده گرفته، خواهد در حمایت خواهرش با بهده گرفته، خواهرش هم معنیش این از خواهرش تحت حمایت رو قرار داده، یعنی وکالت داده. از این روایت وکالت حمایت به خوبی استفاده میشه، منتها سندش مرسل است. عیاشی میدونید که تفسیر عیاشی تفسیر بسیار خوبیه، روایات نامی داره، ولی افسوس و صد افسوس که ایشون گفته مختصر میخوام بشه سندار انداخته، نمیدانست امروز ما در به در دنبال این سندا میگردیم. روایات بسیار مهم و خوبی در تفسیر عیاشی هست، همه اسنادش حذف کرده ایشون برای اختصار، بنابرای مرسله شده عملا برای ما. چند تا روایت اینجا عیاشی داره که یکیش این روایت پنجم عن اسحاق ابن عماره، سند مرسله، ولی به هر حال معیدی میشه، قرینه میشود برای بحث ما. نتیجه این شد ما روایت رو نجات دادیم، این که کلمه اخ در این روایت آمده مشکلی ایجاد نکرد. برادر به عنوان وکالت بر کبیره، اما وسی معلوم مال صغیره دیگه، وسی قرینه همراهش مال صغیره، مال کبیر نیست دیگه، وسی وکالت نداره، قیم بر صغار. این روایت به این خوبی سند داره متعدد. یه دونه روایت دیگه هم هست، چون من میخوام شنبه بر نگردم روی این، برم سراغ خود دوم. یه روایت دومی هم هست به همین مضمون، توجه داری؟ در همین جلد چهاردهمه، راوی اون هم دو نفره، یکی ابوبصیر، یکی محمد بن مسلم. حدیث 4 باب 8، 5 باب 8، 4 باب 8، 5 باب 8، عقد نکاح، این همین مطالبه، منتها یه خود کم زیاد داره. و من احتمال میدم که اون روایت ابوبصیرش همین روایت ابوبصیره باشه که در ابواب مهوره، منتها محمد بن مسلم اضافیه. یعنی به این ترتیب میشه 4 تا روایت محمد بن مسلم میشود و ابوبصیر میشود و جناب حلبی میشود و یکی دیگر هم سماعه بود، اونم همون مشکل اخرو داره، جوابش هم همون جوابه، مشکلم حل میشه. بنابراین ما 4 تا روایت داریم اینجا که اسناد بعضیش اگر نگیم اسناد همش معتبره، مشکل اخ در اینجا هست که ما با این ترتیبی که عرض کردیم حل کردیم. پس قول اول با آیات و روایات و سیره عقلا ثابت شد. شنبه انشاءالله سراغ قول دوم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.